سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب بحث رسید به استدلال آقای جاهز به این آیه افترا علی الله کذبا ام به جنه. حاصل کلامش این شد که ما از این آیه میخوایم به این آیه میخوایم استدلال کنیم برای اثبات این مطلب که بین صدق و کذب واسطه وجود داره. چطور استدلال کرد؟ گفت ببین اینجا اومده اخبار حال جنون رو، خبر دادن پیغمبر به حشر و نشر در حالت جنون رو قسیم افترا قرار داده. از این ما دو تو چیز بفهمیم. اولا اخبار در حالت جنون اخبار کاذبانه ای نخواهد بود، چون مقتضای تقسیم و مقتضای قسیم بودن همینه. و ثانیاً اخبار صادقانه هم نخواهد بود. چرا؟ چون اینا اعتقاد به صدق پیغمبر نداشتن اصلا. در هیچ یک از گفتارهای پیغمبر، حالا هیچ یک نسبت به اون چیزهای اخروی و خدا و پیغمبرش دیگه، نسبت به این خبرهایی که پیغمبر به حشر و نشر میداد، میگفت معاد واقع میشه، قیامت چه خصوصیتهایی داره، اینا اعتقاد به صدق پیغمبر نداشتن. پس چطور میتونن این اخبار به وقوع حشر و نشر در حالت جنون را یک اخبار صادقانه ای بدانند که الذی هو به مراحل ان اعتقاداته، یه چیزی که اصلا هیچ ربطی به اعتقادشون ندارد؟ پس قطعا اخبار صادقانه هم نخواهد بود. خب شد واسطه دیگه، نه کاذبانه است نه صادقانه، میشه واسطه. تا میرسیم به رده، این خلخالی حرفی زده بود اینجا، به عبارت آقای خطیب میخواست اشکال بکنه. آقای خطیب شما نباید بگی لأنهم لم یعتقدوه، علت رو نباید این بیاری که اینا اعتقاد به صد نداشتن. تو اگر بخوای بیای بگی اخبار حال جنون اخبار صادقانه ای نیست، میدونی باید چی بگی؟ باید بگی به خاطر این که مطلب صادقان، به خاطر این که این جمله این کلام پیغمبر که مثلا المعاد و نمیدونم متحققون معادی وجود دارد، این صادق نیست. باید اینجور تعلیل بیاری. چرا اخبار حال الجنون اخبار صادقانه ای نیست؟ لأنه لیس بصدق مثلا، همچین تعبیر باید بیاری. شما تعبیر آوردی که لأنهم لم یعتقدوا بصدقه، لم یعتقدوا هو که زمینم به صدق میخوره. تعلیل آوردن لأنهم لم یعتقدوا هو برای معللی که غیر الصدق هست، این درست نیست. شما برای غیر الصدق نمیتونی علت بیاری به عدم اعتقاد به صدق، باید علت بیاری به عدم صدق. خب ولا یلزم از عدم اعتقاد به صدق عدم صدق، لذا تعلیل شما بی خوده. حرف تفتزانی اینه، میگه آقای خلخالی معلل چیه تو این عبارت؟ درسته که کلمه غیر صدقه، کلمه غیر صدق درسته معلله، ولی در واقع خطیب، یعنی حالا خطیب داره عبارت ها رو برای چی آورده دیگه، برای جاهز آورده. در واقع خطیب توی عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اخبار حال الجنون اخبار صادقانه ای نیست، یا نه میخواد بگه این کفار اراده نکرده اند که این اخبار حال الجنون اخبار صادقانه ای باشد. می قطعا دومیه. یعنی توی عبارت آقای جاهز کنده میخواد بگه که کفار اولا اراده نکرده اند که این اخبار حال الجنون اخبار چون این جمله افترا رو کفار گفتن دیگه، ما میخوام ببینیم کفار چی اراده کردند از این انبهی جنتون. میگیم دو احتمال تو اراده اینا وجود داره. یا اراده کردن این که اخبار حال الجنون اخبار کاذبانه است که گفتیم این مطلب باطله چون قسیم قرار داده، یا اراده کردن که اخبار صادقانه است، حالا بخوام اینو رد بکنیم تعلیل برای این بیاریم. پس بحث سر اراده کفار نه سر صادق نبودن اخبار حال الجنه. میگیم چرا اراده نکردن؟ لأنهم لم یعتقدوا، چون اینا اعتقاد بهش ندارن. پس معللمون چون بحث اراده است، علتمونم استفاده از لفظ اعتقاد در علتم اشکالی ندارد. حاصل کلام تفتزانی اینه: و علی هذا لا یتوجه ما قیل، که آقای خلخالی چی گفته حالا تا قبل از اینکه برسیم به چرا لا یتوجه، اومده اینجور گفته: لا یلزم من عدم اعتقادهم از صدقه عدم الصدق. آقای خطیب تو عبارتش لم یعتقدوه آورده و حالا چه باید لم یصدق لم یکن صادقن بیاره، مثلا از عدم اعتقاد به صدقم که در نمیاد، لازمش نیست که لم یکن صادقن. پس شما باید میگفتی لم یکن صادق. چرا لا یتوجه؟ حالا لانه علت بر لا یتوجه میشه، لأن خطیب لم یجعله دلیلا علی عدم صدق. درسته تو عبارت قبلش کلمه غیر الصدق داشتیم، غیر الصدق غیر الکذب، درسته، منتها نها کنید از اول ان به دلیل افترا بله خوشش. حال از عبارت بالا نکات پایین گم و گور میشه توی پرانتز، اما سطر اول صفحه 44 تا عبارت خطیب بالا: به دلیل افتر علی الله کذبا ام به جنن، لان چی بدشه؟ لان المراد بالثانی، لان المراد بالثانی غیر الصدق. میگه اینا اراده نداشتند که این کلام صادقانه ای باشد. حالا علتی که میاریم برای ان المراد غیر الصدق، نه برای خود غیر الصدق. گرفتید چی شد؟ تعلیل در عبارت لأنهم لم یعتقدوه تعلیل برای چه عبارتیه؟ عبارت آقای خطیب دقیقا نه، الان دیگه بخوام منبری نمیخوام برخورد کنم تو عبارت، چون میخوام به خطیب اشکال کنیم دیگه، خلخالی میخواد اشکال بکنه. دقیق باید دانیم تو عبارت علت برای چیه. ببینید اصلا پایین شرحها رو بل کنید، همون یه سطر و نیم بالا صفحه 44 نها کنید. ها، لأنهم لم یعتقدوه علت برای اینه که المراد غیر الصدق، نه برای این علت برای اینکه لم غیر الصدق به تنهایی یعنی لم یکن صادقن. تا شما یا آقای خلخالی اشکال کنی که تعلیل آوردن به لم یعتقد و صدق اشتباه است، بلکه باید تعلیل بیاری به لم یکن صادقن، جا افتاد چی گفت یا نتفتادنی؟ معلل ما اون چیزی که این لأنهم لم یعتقد و علت براش اومده اینه که این کفار اراده نکرد، لم یوریدو به اخبارای حال الجنون صدق را، اینا اراده نکردن که این پیغمبر تو این کلام است. چرا اراده نکردن؟ لأنهم لم یعتقدوه. خلخالی حرفش اینه، میگه شما کنه اینجور از عبارت خطیب فهمیده که این لأنهم لم یعتقدوه علت برای اینه که این جمله فی نفسه صادقانه نیست، فی نفسه کار به مراد نداشته. میگن آقا کل ان المراد بستانی غیر الکذب، چرا؟ لانه او قصدی مخواهی تموم شد. و غیر الصدق چرا؟ میگه این کلام صادقانه نیست. چرا ربطی به این داره که اینا اعتقاد داشتن یا نداشتن؟ شما باید انگوش بذاری رو علت اصلیش، به خاطری که در واقع صادق نبوده پس صادق هم نیست. چرا ربطی داره به این که اینا اعتقاد نداشتن؟ لا یلزم من عدم الاعتقاد عدم الصدق، مثلا لا یلزم من عدم الاعتقاد عدم الصدق، شما باید بگی لم نه لم یکن صادقا. تفتازنه میگه بابا این غیر الصدق عطف، این حرف دلش اینو دارم میگم، غیر الصدق عطف به غیر الکذب، المراد سرش در میاد، المراد غیر الصدق، اینا اراده نکردن که پیغمبر صادق باشد تو این اخبار حالا. چرا اراده نکردن؟ لانهم لم یعتقدوا. پس علت آوردن به لم یعتقدوه در ما نحنفی درسته. لأن خطیب لم یجعله، لم یجعله مخوره به همین لأنهم لم یعتقدوه، لم یجعله دلیلا علی عدم صدق، علت نیورده اینو برای عدم صدق که، بل که دلیل آورده بر چی؟ علی عدم ارادت صدق. خب وقتی دلیل آورده برای عدم اراده صدق، درسته که بگه لم یعتقدوه، فل یتعمل ظاهرا نشانه به دقت مطلب داشته باشه. آره دیگه، لا یتوجه به خاطر این. خب بگذاریم، این حرف وسط پرانتزی بود، حرف خرخالی کارش نده. عرض به حضور شما که پس این آقا استدلال کرد به این آیه، روی جمله این بله ام بهی جنتون هم مانور داد که الان ام بهی جنتون نه کاذبانه است نه صادقانه، پس نه این ام بهی جنتون ها، یعنی اخبار در حال جنون، اخبار در حال جنون نه صادقانه است نه کاذبانه، فثبت واسطه. تفت از اینم یه بابا تو ظاهر آیر در نگاه میکنی گول خوردی، افترا علالله کذبن ام بهی جنه. این در واقع میدونید افترا علالله کذبن ام بهی جنه یعنی چه؟ بخوایم فرمولیش کنیم به قول معروف، عبارت رو ترتمیزش کنیم، نه که ترتمیز به اون معنی که ذهن ما بفهمه، اینجور میشه اکذب عمدن ام کذب غیر ام اکذب آمدن ام کذب غیر آمدن. حالا میگیم چطور؟ چشمنده نیست. تفتازه نمیگه بابا این جمله معناش اینه، افترا علالله کذبن ام بهی جنه، یعنی اکذب آمدن ام کذب غیر آمدن، یعنی آقا پیغمبر اخبارای به وقوع حشرش همش کذبه. حالا یا آمد است در این کذب، عمدن خودشو پیغمبر جا زده داره دروغ میگه نعوذ بالله، یا نه عمدی نیست، مثل دلائل لاحراز بوده خودشو دروغگو جا زده و مثلا داره اخبار به حشرش میکنه. اینه معنای افترا علالله. وقتی این شد، حالا فعلا اول کلامو برمیگردیم توضیح شدیم. خب وقتی این شد که معنای جمله افترا علالله کذبن ام به ایجه نشد اکذب آمدن ام کذب غیر آمدن، پس اینجا دیگه هیچ دلالت بر واسطه بین صدق و کذب نمیکنه. اینجا داره دو نوع از انواع کذب رو میگه، میگه یا داره کذب عمدی میگه یا کذب غیر عمدی میگه. از کجاش دیگه در میاد که واسطه بین صدق و کذب ما داریم؟ حالا تفتازانی از کجا میگه که معنای این جمله افترا علالله کذبن انبی جنتون این بوده که اکذب آمدن ام کذب غیر آمدن؟ دلیلش اینه، به خاطری که افترا تو لغت به معنای کذب عمدیه، افترا تو لغت معنای کذب عمدیه. از این میفهمیم که انبهی جنتونی هم که در مقابل افترا قرار گرفته کذب غیر عمدیه. خب فقط یه نکته میمونه، چرا به جایی که اینا بیان همین جمله به قول ما ترتمیز رو بگن که خب برای ما طلبای راحت‌تر میفهمیم، چرا این کفار به جایی که بیان بگن اکذب آمدن ام کذب کذب غیر آمدن رفتن گفتن افترا علی الله کذبن ام بهی جنه؟ در واقع دلیل و نکته و غرض کفار از عدول از جمله کذب غیر آمدن به جمله ام به جمله بهی جنتون چیه؟ نکتهش اینه.
سلام.
وجه عدول کفار از اون جمله به این جمله دو تا چیزیه. در واقع اینجور بگیم، یه عدم المانع باید درست کنیم، یه مقتضی باید درست کنیم. دو تا چیزیه به این معنا. این دو تا چیزی که میخوام بگیم، یه دونه مقتضی درست میکنیم برای گفتن بهی جنتون به جایم به جای کذب غیر آمدن، و یه دونه هم رفع المانع میکنیم. اما رفع المانعش چی؟ رفع المانعش به اینه، الان آقای مجنون دیوونه عمد درش تصور میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، معروفه دیگه که میگن صبی و مجنون عمد، لا عمد للصبی و المجنون، تو بعضی از روایات به نحو مرسل البته هست که لا عمد للمجنون و الصبی، بچه دیوونه کاری بکنه عمد براش تصور، یعنی اون آثاری که برای کار عامدانه و مترتب میشه برای آخر اینا مترتب دیوونه اصلا عمد و غیر عمد برش معنا نداره دیگه. از میزنه مثلا شیشه میشکنه عمد و عمد و اجزاش تصور نمیشه. خب این خودش دلیل میشه که ما اشکال نداشته باشه که از لفظ جنون، از لفظ مجنون و هرچی از مشتقات بیایم در کذب غیر عمدی استفاده بکنیم. این دلیل میشه که استفاده از لفظ مجنون و جنه و جنون و از هرچی از این معانی، استفاده از این الفاظ در افاده این کذب غیر عمدی مانعی نداشته باشد. اما مقتضی چی بوده؟ در واقع بگیم غرض کفار، غرض مهمش اینه، غرض کفار، ما رفع المانع کردیم تا اینجا، مانعی از استفاده از لفظ جنون در مقام کذب عمدی غیر عمدی وجود ندارد چون در جفتش غیر عمد. اما این مهم نیست، مهم اینه که نکتهش نیست که تو بلاغت اسمشو بزنن غرض، شما بگو مقتضی، هر چی میخوای بگو. مقتضی و غرض کفار از این که اومدن لفظ جنت، جنت، جنون، مجنون رو خلاصه استفاده کردن در مقام کذب غیر عمدی، در این مقام به پیغمبر اطلاق مجنون کردن، نکتهش چی بوده؟ نکتهش همون جسارت پیغمبر بوده. یعنی اینا میخواستن از یه لفظ استفاده بکنن که هم غیر عمدی بودن توش خوابیده باشه و هم نعوذ بالله تیکه هم به پیغمبر انداخته باشن. گفتن آقا میگن زده به کلش. این زده به کلش یعنی آمدانه نیست، نه اینکه دیگه کذبم توش تصور نشه. انبیه جنتان دروغ میگوید منطقه مثل مجنون میمونه که آمد نیست بلکه غیر آمده، یعنی کذب غیر عمدی. پس آقای جاهز افترا علی الله کذبن انبیه جنه به این معنا نیست که شما فهمیدی و اثبات کردی واسطه بین صدق و کذب. و معنای آیه اینه که این پیغمبر توی اخبار به حشر و نشر بالاخره کاذبه. حالا این کذب یا کذب عمدیه یا کذب غیر عمدیه. خب الان کجایی میخوای در بیایی که واسطه بین صدق و کذب وجود داره؟ از هیچ جش در نمیاد. لذا این آیه هیچ ربطی به استدلال شما، هیچ ربطی به مدعای شما نداره. بفهم
قبلا نمیتونیم که
بچه شبه قرار دادیم. دقت کنید اما مقتضی رو نگفتیم، مقتضی استعمال انبیه جنتون رو نگفتیم چون دیوونه کاذب نیست، کاذب هست. مقتضی و نکتش این گفتیم اینا خواستن پیغمبر تیکه بندازن، فلانی زده به کلش، اون رفع المانه بود. آقا آیا اصلا استفاده لفظ مجنون در مقام کاذب غیر عمدی، شما بیای به یه کاذب غیر عمدی بگی مجنون، مانع داره یا نداره؟ میگیم نه مانع نداره چون اون غیر عامده، کاذب غیر عمدی هم که حسب الفرض ما غیر عامده. درسته دیگه. الان این آقا داره در مقام جواب مبنای مشهور داره دیگه، مبنای مشهور رو داره. الان رو قول مبنای مشهور که مطابق عدم مطابقت و واقع رو شرط در کذب میدونن، شما آمدم نبودی، برداشتی گفته که زی شرعی و کار نداریم، کذب شرعی تو ذهنش کسی نیاده که تو شرع ممکنه بگن نه اینجا ملاک لغویش بشه، صدق و کذب لغوی داریم بحث میکنیم. الان یه شخص رو میاد میگه جا زیدون غیر مطابق و واقع هم صحبت کرده، عمدن هم نگفته که شما رو مثلا برداره به غلط بندازه، بازم میگن این خبرش خبر کذبه.
خبرش
کذبه ولی مخبر صادقه. دوباره جلسه قبل دو خواهی پیش بکش دوباره بحث جلسه قبل بود.
در
حسودش
اینا قبول نداشتن که پیغمبر دیگه نفتی به نفتی به نفتی به
واقعا دیوونه باشه
در حسودت قبل نداشتن، ولی یه تیکه ای داشتن این
داشتن. خب تیکه خواب ولی نتیجه حرفت چیه؟ مگه ما گفتیم واقعا قبول؟
امی که میاد وسط چجوریه؟ یا اینه یا اون؟
بابا ام بهی جنتون میگن فلانی به جنون چسبیده، یعنی چه؟ یعنی فلانی غیر عملی داره دروغ میگه. تشبیه من جهتن مقربه. من الان به یه نفر میگم عجب دیوونه هستی، بگی تو بی خود بود دیوونه نیست عاقل، میگم بابا منظور از این که دیوونه هستی یعنی این کارت مثل کارا دیوونه بود. اینا همه کارو میخواستن بکنن، میخواستن ببین این پیغمبر دروغگوه، یا آمدانه دروغ میگه یا مثل دیوونه ها غیر عملی دروغ میگه. ببین مثل دیوونه ها غیر عملی دروغ میگه، نه که کلا مثل دیوونه. شما تشبیه میگی فلانان کل مجنون، فلانان کل مجنون، این دیگه همه جهات مثل دیوونه است؟ نه، راه رفتنش مثل دیوونه است، غذا خوردنش مثل دیوونه است، یه چیزیش بلاخره انبهی جنتون نمیخوان بگن واقعا پیغمبر مجنونه و عقلش زائل شده. میخوان بگن همون جور که کسی که عقلش زائل شده غیر عمدی دروغ میگوید، این پیغمبر هم غیر عمدی داره دروغ میگه. اصلا دیگه نمیریم سراغ صدق. بابا رد میشه خود به خود. بابا خود وقتی این کلامی که میگه افترا ام به جنتون، فقط داره چیکار میکنه؟ کذب داره تقسیم میکنه. خب ساکت نسبت چیزی دیگه نمیخواد بگه اصلا. ما الان توی آیه به کذب غیر عمد اطلاق کذب کردیم مگه؟ اطلاق کذب کردیم؟ نه هم به هیچ جنتون ما لفظ کذبه به کار نبردیم، اشتباه نشه. تقسیم که اشکال نداره، تقسیم یک مطلب واقعی بدون اطلاق که اونم قبول داره. خب یکی عمدی دروغ میگه، غیر عمدی دروغ گفتن، کار دروغ گفتن، نه اطلاق لفظ کذبه. نزاع ما تو اطلاق لفظ کذبه است، درسته، ولی تو این آیه که اطلاق لفظ کذبه نشده که بگی اشکال تفتزنی مبناییه. ما حرفمون سر اینه، این انبهی جنتون چی میگه؟ میگه ما یکی از اقسام کذبه، کذب غیر عمدیه. اینو که هیچ کی نمیتونه منکر بشه، بالاخره هر فعلی یا آمدانه است یا غیر آمدانه. الان راه رفتن یا عمدیه یا سهویه، خواب پا میشی راه میری مثلا، یا عمدن دروغ میگی یا غیر عمدی دروغ میگی. سر واقعیت و سر اطلاق لفظ بس نداریم اینجا. الان پیغمبر در حالت دیوانگی اگر نعوذ بالله فرموده باشه المعاد و موجودون، بحث سر اینه گفتن المعاد و موجودون یه کذب غیر عمدی. نمیتونه قبول نکنه. چرا ما واسطه میشه؟
چیز به غیر عمد میگیم مطابقت با واقع ندارد، ولی این اعتقاد به مطابقت به واقع دارد. اینجوری باشه وارد واسطه میشه.
یه بار دیگه بگید، مثلا من گفتم جا از زیدون آمدانم، در واقع هم عدم مجیء زیده. یعنی عدم مطابقت با واقع دارد ولی اعتقاد به عدم مطابقت وجود نداره. ها، یعنی میگید بر طبق مبنایی غیر عمد کلان از کذب میفته بیرون، اعتقاد به عدم مطابقت با واقع و اعتقاد به این عدم مطابقت. من میگم جا زیدون آمدم نیستم، اعتقاد واسطه میشه. اشکال خوب و قابل تنبولی، نمیدونم. و رد هذا الاستدلال به ان المعنا، یعنی معنای ام به جنتون چیه؟ ام لم یفتره. پس آیه میخواد بگه افترا ام لم یفتره، یا همون کذب آمدن یا کذب غیر آمدن. منتها فعبر ان عدم افترا بالجنه. به جایی که بگه لم یفتره، به جایی که کفار بگن لم یفتره، میخواستن تیکه پیغمبر بندازن، اومدن تعبیر به جنون کردن. مصحح این تعبیر چیه؟ لأن المجنون لفترا علی، به جایی که بگن لم یفتره گفتن بگی جنه. مصحح این چیه؟ چه ربطی داره؟ اصلا میتونیم جنه را بیایم در لم یفتره استعمال کنیم؟ میگه بله، مجنون اصلا افترایی براش نیست. چرا؟ چرا در مجنون افترا تصور نمیشود؟ لأن افترا عبارت هست از الکذب و ان عمدن. افترا یعنی کذب آمدانه. ولا عمد للمجنون، مجنون هم که عمدی نداره. خب فسانی لیس قسیمن للکذب، پس انبه جنتون قسیم کذب نیست. تا شما بخوای اثبات بکنی که حالا قسیمش قرار گرفته، پس لیس به کذب یه استفاده رو میکرد دیگه. گفت چرا کذب نیست؟ لأنه قسیمو. ثانی قسیم کذب نیست، بلکه قسیم است برای چیزی که اخص از کذبه. یا بفرمایید قسیم است برای چیزی که خودش قسمه برای کذبه، که عبارت باشه از چی؟ افترا. ثانی یعنی عدم الافترا، لم یفتره. لم یفتره قسیم کذب نیست آقای جاهز، بلکه قسیم است برای اون چیزی که اون چیز خودش اخصه از کذبه. او چیزه چیه حالا؟ هو الافترا. اخصه یعنی در واقع چون یکی از اقسامشه دیگه. خب فیکون هازا حسرن للخبر الكاذب به زعمهم فی نوعیه. فی نوعیه متعلقه به حسره، به زعمهم متعلقه به کاذب. هازا میخور به همین جمله افترا عمل ام به جنه. پس این هم قوله تعالی، پس این قوله تعالی افترا علالله کذبن ام به جنه در واقع در مقام حسر کردن خبر کاذب است. اونطور کاذبی که به حسب زعم اینا، خب کاذب میدونن دیگه هم اخبار وقوع هشت و نشر. آیه داره اخبار وقوع هشت و نشری که به نظر و به زعم اینا کاذب هست رو حذف میکند در دو نوع خبر، در دو نوع از کذب. دو نوع کذب چیه؟ اعنی الکذب عن عمدن و الکذب لا عن عمدن، کذب آمدانه و کذب غیر آمدانه. خب وقتی در مقام حصر این دوتاست، از کجاش دیگه در میاد که ما واسطه بین صدق و کذب هم بخوایم داشته باشیم؟ از اشکالشون چطور؟ ردش که اشکال نداره، بله رد شد، ولی رد مبنایی، رد بنایی نیست. فرمایش شما درسته و اینم اضافه کن و ایزن نمیتونی
چی جواز
این آیه اثبات واسطه،
اثبات واسطه نمیتونه،
شما آیا میتونی با ملاک صدق و کذب، ملاکی که غیر از ملاک آقای جاهز باشه، بیای رد نظر جاهز کنی؟ میشه ها، اشکال نداره، منتهی اشکال ارزشی نداره. اشکال کرد الا تفتیرانی، ولی اشکال مبنایی نه اشکال بنایی. اشکال بنایی اینه که بیای از طبق خود مبنای آقای جاهز استفاده بکنی، از مبنای خود آقای جاهز استفاده کنی، بر طبق مبنای خودش بهش اشکال.
جاهز
میرسه
مبنایش ثابت کنه دیگه، اول برای ثابت کردنش بیای آیه استشهاد کرده، هنوز پس ثابت نشده آیه، وقتی رفت زیر سوال از این نیستش.
ببین با این آیه میخواد، با این آیه میخواد استدلال بکنه، درست میگن؟
واسط ثابت کنه، خب. نظرش ثابت،
خب.
نظریش
درست. خب تو قبل از رده ثابت شد یا نشد؟ خب تو رده از ردش کنیم، یه جواب جدلی بدیم شاید قانع بشی. شما میگی باید ثابت بشه دیگه، خب تو قبل از رده ثابت شد دیگه. جواب جدلی خیلی بهتر از جواب حلی ها. خب حتی خیلی هم جدلی نیست که بگیم مغالطه دوشا، منطقه دیگه جواب حلی نیست، حلی علمی حلی نیست. بله خب جواب بلخه. خب احوال الاسناد الخبری، خب تموم شدی بحث در واقع این چیزایی که تازه داشتیم میخوندیم مقدمه فن اول علم المعانی بود دیگه. ایشون اگه خاطرتون باشه از اول علم المعانی که شروع کرد، ابتدا تعریف کرد علم معانی رو، بعد ابوابش رو تیتروار بیان کرد و بعدم استطرادن وارد بحث صدق و کذب شد. الان در واقع میشه الباب الاول از ابواب ثمانیه علم المعانی. خاطرتون باشه گفتیم 8 باب دیگه. الباب الاول احوال اسناد خبری. خب اولش چیزی نداره، تعریف اسناد اینا رو بخونیم تا برسیم به اون لاشکی. میشه ببینیم اول من اسناد رو تعریف میکنه اول. و هو وزن مکلمت او ما یجری مجراها الی کلمت اخرى، کلمت خودم گفتم تو عبارت. به حیث و یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفی عنه. اسناد عبارت هست از این که شما بیا یک کلمه ای رو او ما یجرو فر نگردید برمیگرد الی اخرى، متعلق به ذم دیگه، ذمیمه کنی یک کلمه ای مثل زید رو به یک کلمه دیگری مثل قائم، مذارت خواهم او کلمتن اولی و قائم کلمت دومی زید، ذمیمه کنیم قائم رو به یک کلمه دیگری مثل زید که بشه زیدون قائم. به حیث صرف انضمام فایده نداره، باید نسبت هم بینش برقرار بشه. ای به حیث در واقع همون نسبت رو خواد بید. به حیث این ذمیمه و انضمام هم جوری باشه که افاده کند، این انضمام چیشی رو افاده کند؟ حکم کردن به این که مفهوم قیام ثابت است برای مفهوم زید یا منفی است از مفهوم زید. جملات موجبه تو جملات سالم، زیدون قائمون زیدون لیس بقائم. خب اوما یجری مجراها رو گفتن برای چی آورده؟ برای اون جایی که مثلا فرض به عنوان مثال اون جایی که خبر جمله است، زیدون قام ابوهو. خب اینجا ذم و کلمتن الی اخرى که نیست دیگه، منتها چون که گفتن جملاتی که محلی از اعراب داره مثلا جمله خبریه، اعراب پذیرفتنش انما هو به اعتبار تعویلهی الالمفرد هست، پس اینم میشه کل کلمه یا بگید جاری مجرای کلمه. معلان اگر تو جمله زیدون قام ابوه داری کشش هم بدی، زیدون قامه فرق نمی کن. تو زیدون قامه اگر قامه میگم محلن مرفوع مثلا علال خبریت، این محلن مرفوعش انما هو به اعتبار تعویلهی به قائم. و وقتی تعویل به قائم رفت پس میشه جاری مجرای کلمه دیگه. پس خلاصه اینه که استاد اینه که شما ذمیمه کنی یک کلمه ای را یا یک کل کلمه ای را به یک کلمه دیگری. مثالای دیگه هم برای ما یجری مجرا زدن دیگه، مثلا فرض کنید مثل مضاف مضاف، مرکبای اضافی، مرکبای وصلی، اینا مثلا فرض کنید همینجوریه. حالا بنا به اشکال نیست کارش هم نده بچین بریم. خب میگه چرا گفت احوال اسناد خبری؟ خب اسناد انشایی هم اسناد داره دیگه، اضراب هم اسناد داره. چرا اومد بحث خبر رو مقدم کرد بر بحث انشا؟ انشالله میاد جلوتر دیگه، باب پنجم ششم فصل باب فل انشا. میگه چرا خبر؟ میگه خب انما قدم بحث الخبر یعنی علی الانشا، بحث خبر رو بر انشا مقدم کرد، لعظم شأنهی و کثرت مباحثهی، از این شأن است مباحثش زیاده. ثم قدم احوال، حالا چرا اومد احوال اسناد رو بر احوال مسند مسندالیه مقدم کرد؟ خب علل قاعده اسناد بعد از ذات طرفین دیگه، اول زیدی باشد قائمی باشد بعدش اسناد برقرار شد، طبعا اقتضا داشت که احوال اسناد رو ما بعد از احوال مسند مسندالیه بحث بکنیم، چون متأخر از ذات مسند مسندالیه. با این وجود چرا مقدم کرد؟ میگه نها کن، ما تو بحث احکام علم معانی که میخواییم میخونیم با ذات مسند مسندالیه که کار نداریم، با ذات زید و قیام که کار نداریم، با زید من حیث و انه مسند اله کار داریم، با قائم من حیث و انه مسند کار داریم. وقتی حیثیت اسناد رو بشتادی پس اسناد مقدم بر اون میشه دیگه. شما با زید با حیث مسند اله بودنش کار دارید، حیث اسناد که دخیل شد پس احوال اسناد باید مقدم بشود بر احوال مسند اله و احوال مسند. ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند الیه و المسند، با این که مع تأخر نسبت عن الطرفین، با این که نسبت از ذات مترفین، یعنی ذاتا مع قطع نظر از اسناد، با این که نسبت از ذات زید و قائم متأخر از اول باید زیدی باشد، منتها مع ذلك چرا مقدم کرد؟ لأن البحث فی علم المعانی انما هو عن احوال لفظ الموصوف به کونه مسندا الی، حیثی ای المتصف به ما با حیثیت اسنادش کار داریم. من اگر از احوال لفظ بحث میکنم، از احوال لفظی که موصوفه به مستدن الیه بحث میکنم یا موصوفه به مسند هست و هاذ الوصف، یعنی وصف مستدن الیه بودن، وصف مسند بودن، انما یتحقق بعد تحقق اسناد. پس اسناد مقدم میشه بر اون دوتا. بله اون درسته، ما قبول داریم که نسبت متأخر است از طرفین، ولی چی؟ ولی از ذات طرفین، نه از طرفین به ما هو مست. والمتقدم، متقدم در واقع میخواد اون معه رو بزنه خراب کنه. مع تأخر نسبت، تأخر داره از طرفین، یعنی ذات طرفین، نه طرفین وصف اسناد. والمتقدم على النسبه، اونی که مقدم است بر نسبت، انما هو ذات الطرفين چه ولا بحث لنا عنها. ما از ذات طرفین نمیخوام بحث بکنیم، طرفین مع وصف. خب لا شک، میگه آقا بحث اینجا شروع میشه. مخبری که خبر میدهد، مخبری که در صدد اعلام و اخبار هست، این دو تا غرض از خبرش میتونه داشته باشه. حالا میگیم بعدش چرا میگیم مخبر، مخبری که در صدد اخبار و اعلام باشه. فعلاً حالا اصل مقصد مشخص بشه. مخبری که در مقام اعلام یک مطلبی به مخاطبش هست، این غرضش از خبر دو تا چیز بیشتر نمیتونه باشه. یا غرضش از خبر اینه که حکم رو به مخاطب اعلام کنه. منی که اومدم به شما قام زید رو گفتم و در مقام اعلام قیام زید به شما مخاطب بودم، خب غرضم چیه من مخبر؟ خب میخوام حکم، یعنی وقوع و لا وقوع قیام، حالا یا عدم قیام رو به شما چیکار بکنم؟ افاده بکنم. یا اینه غرضش، یا این که غرضش اینه که میخواد به مخاطب بفهماند که من متکلم هم عالمون بالحکم. مثلا بچه نمره شده 8، اومده خونه برگه امتحانی قایم میکنه از بابا. بابا هم رفته مدرسه پرسیده، میاد خونه میگه خب منم که میدونم تو 8 گرفتی. نمیگه منم که میدونم، میگه خب امتحانم که 8 گرفتی. این امتحانم که 8 گرفتی خبر داره میده بچه دیگه، نمیخواد به بچه اعلام کنه که تو 8 گرفتی، خودش میدونه. میخواد بگه آقا انی عالمون به این که تو هم 8 گرفتی. پس قصد المخبر یعنی کسی که در صدد اعلام و اخبار باشد دو چیزه، اما الحکم و اما افادت انهو، یعنی ان المتکلم عالمون بالحکم. پس اما الحکم اول علم بالحکم، دوتا کلمه، کل توضیحش هم دوتا کلمه است. قصد المخبر به معنا، به معنا الذی به صدد الاخبار، اونی که در مقام صدد اخبار و اعلام هست، قصدش از اون خبری که به مخاطب القا کرده است، قرضش یا افاده یا حکم است یا افاده یا علم به حکم است. اگر او اولی باشه، یعنی اونجا که حکم رو افاده میکنه، اصطلاحاً بهش میگن فائدت الخبر. اصطلاحاً به این حکمی که افاده کرده متکلم به مخاطب میگن فائدت الخبر. اما اگه قسم دوم باشه که یعنی علم به حکم را افاده کرده باشد، اصطلاحاً به این میگن چی؟ به این علم به حکم میگن لازم فائدت الخبر. حال بچه تصمیمش میاد انشاءالله. اما اون مطلبی که اول عرض کردیم، ما گفتیم مخبر که میگیم غرضش از خبر این دوتاها است، چه مخبریه؟ یعنی مخبری که در مقام اعلام باشد. چرا این حرف رو زدیم؟ چون مخبری که در مقام اعلام نباشد، اغراضش میتونه چیزهای دیگه باشه. مثلا مخبری که در مقام اعلام نباشه چیه؟ مخبری که به غرض مظلوم نمایی حرفی رو زده. الان منی که میام به خاطر مظلوم نمایی حرف رو میزنم، قصد اعلام ندارم، قصد همون مظلوم نماییه. یا میاد مثالش، الان باز مثال عبارت میخوام، برای تحسر و تحزن، ابراز ناراحتی خودش میاد یه حرفی رو میزنه، در مقام اعلام نیست. به من مثلا میگم که آره دیروز عزیزترین دوست من از دنیا رفت. خب نمیخوام اعلام بکنم به شما. یه وقت میخوام در مقام اعلام هم بحثی نیست، نمیگیم امکان نداره این جمله در مقام اعلام باشه. در مقام اعلام باشه که داخل در همون مخبر به اون معنا میشه. اما گاهی وقتا اتفاق میفته، این که میگم دیروز فلان شخص از دنیا رفت، مثلا از رفیقای من، این فقط میخوام افاده تحسر و تحزن بکنم، ابراز الحزن میخوام بکنم. در مقام این نیستم که حالا شما بفهمی رفیق من مرده یا نمرده، فقط در مقام تحزنم. اینم یه مثال برای اونجایی که در صدد
اعلام حزن.
عرض کردم. ببینید میشه به دو صورت تصویرش کردی جمله رو. شما یه وقت میگی رفیق ما دنیا رفته، میخوای اعلام کنی آقا رفیق ما دنیا رفته بعد از ظهر تشییع جنازه است، به این قرص. یه وقت نه در مقام اعلام نیستی، نشستی میگی فلانی دیروزم رفیقم از بین رفت. از چی مثلا میخوای به اعلام کنی؟ به اینکه نمیخوای اعلام کنی، فقط میخوای حزن خودت رو ابراز کنی. پس اینی که ما گفتیم غرض مخبر اما الحکم و اما لازم و اما علم به حکم هست، کدوم مخبرها رو میگیم؟ مخبرهایی که در صدد اعلام و اخبار باشن رو داریم میگیم، وگرنه مخبرهایی که در صدد اعلام و اخبار نباشن اغراضش مختلفه و منحصر تو یکی دو تا غرض هم نیست، ممکنه 10 تا غرض داشته باشه.
اغراض و
دعوایی
تفاوت
دارن؟ دعایی نه دیگه همونه، تو حداقل تو بلاغت که همونه دیگه. چی انگیزه شما شد که مثلا اومدی کاری کردی؟ دعایی یعنی دعوت کننده دیگه، انگیزه محرک و همون چیزا. لا شک ان قصد، حالا این جمله، این عبارت، این مطلبی که عرض کردیم اشکالاتی بهش وارد هست، متون اهل فعلا در این حد تا حدش درسته. الان بریم جلوتر روزای بعد اشکالاتی حرفی خود مشخص‌تر میشه. لا شک ان قصد المخبر، میگه آقا مخبر کیه؟ اول تعریف مشخص کن. قصد مخبر، غرض مخبر میخوای بگی، نمیدونم یا افاده حکم است یا افاده علم، میگه همین الان مشخص کن مخبر کیه. آیا منظورت من یتلفظ بالجمله الخبریه است؟ یعنی کسی که جمله خبریه را استعمال میکند، منظورت اینه یا نه؟ منظورت از مخبر یعنی من یکون و یا یکون به صدد الاخبار، کدومو داری میگی؟ میگه منظورم من یکون و به صدد الاخبار و الاعلام، نه منظورم از مخبرین باشد که من استعمل جمله خبریه. خب اونم مخبره دیگه، مخبر کسی جمله خبریه به کار بره. ما فعلا نمیخوایم غرض و قصد اونی که جمله خبریه به کار میره رو بخوایم اونو بخوایم بحث کنیم که تحصر فلان بسان مثالایی که زدیم زیاده. و الا اگر بخواه الا یعنی و الم یکن المراد بالمخبر من یکونو به صدد الاخبار بل المراد منه من استعمل الجمله الخبریه. اگر خلاصه و الا یعنی اگر قرار باشه مراد از مخبر مستعمل جمله خبریه باشد، که نمیتونیم بگیم قصدش اما اینه اما اینه، هزار تا اغراض دیگه هم ممکنه داشته باشه. و الا فل جمله الخبریه این اصل دقت کنید، پس فل الا فل جمله الخبریه دقت کنید چی شده، این جزای و الا محذوفه، این فل جمله دلیل علی الجزاء، نظیر آیه تو 10-11 مورد، نظیر این عبارت تو 10-11 آیه قرآن هم داریم اگه یادم بیاد، یکیش خوبه 10-11 آیه از قرآنی که جزا رو حذف کرده سبب و نشونده جاش. بگو احسن همونجا، آره یکیش همونه، این یسرق فقط سرق اخون لهو من قباره دیگه. ببینی آن از این آیه توضیحیم بعد اینجا، این برادرها یوسف وقتی که خلاصه چی ها چی بودم اون نه جسم هم بگم آره همون وقتی که اون خلاصه ضعف و کیل رو پیدا کردن از تو این کیسه برادرها کشیدن بیرون، گفتن که چی؟ قالو ان یسرق، اگه میبینی دزدی کرده فقط سرق اخون لهم قبل، چیز جدیدی نیست، داداشش هم دزد بوده قبلا. الان هیچ تلازمی بین جمله فقط سرق اخون له با ان یسرق وجود نداره که بخوام بگیم جمله فقط سرق خودش جمله جزاه، چون بین شرط و جزا باید تلازم وجود داشته باشه دیگه. هیچ تلازمی بین یسرق و بین سرق اخون له من قبل وجود نداره. اینجا میگن چه اتفاقی افتاده؟ جزا حذف شده، سبب الجزا سد مسد جزا شده. اینجوری بوده از دست در اصل، مثلا این یسرق فلا عیب علی، اگه میری دزدی کرده این عیب ازش نگی. چرا عیب ازش نگی؟ داداشش هم دزده. این فقط سرق علت و سبب جزا بوده که سد مسد خود جزا شده. یه 10-11 جا تو قرآن اتفاق افتاده. خواهم میگم چیز مرسوم و معهودی در عرب، یا تو آیه چیزم هست انجا اکم فاسقون به نبعن آره میدونم فتبعیه واسم الى درست گفتم انجا اکم به نبع انجا اکم فاسقم به نبع این فتبینو ایجان بعضی همی حرف زدن، حالا تطبیق شده تو ذهنم نیست درست، ایجان بعضی همی حرف زدن که فتبینو خودش جواب شرط انجا نیست، این سبب سد مسد به جواب شد. حالا برگردیم به اینجا، اینجا همین جوریه و الا، یعنی و الم یکن المراد بالمخبر من یکونو به صدد الاخبار و الا فلا یصح الحصر. چون نها کنید الان ما چه کار کردیم؟ منحصر کردیم غرض رو در دوتا دیگه، گفتیم اما الحکم و اما العلم بالحکم. میگه و الا اگر مراد این نباشه حصر درست نخواهد بود. چرا حصر درست نخواهد بود؟ به خاطر این که فل جملت الکثیره کثیرم، فل جملت الخبریه کثیرم، ما تولد الالفاظ اخر. اگر بخوایم بگیم مراد از مخبر کسیه که جمله خبریه رو استعمال کرده، دیگه حصری که الان آقای خطیب میخواد بگه درست نخواهد بود. چرا حصر درست نخواهد بود؟ چون بابا جمله خبریه فی نفسه خودش ممکنه اغراض متعدد و مختلفه برش بار بشه، دیگه دوتایی نیست که. نمیدونم گرفتید چی گفتم یا نه، مهم نیست. حالا حرفش اشکال داره، استقرا کرده. حالا شما چهراشو بل کن، همچی ادعایی کرده میرسیم جلوته اشکال داری صحبت ادعا کرده دیگه. حالا حالا راستم میگه دیگه، بخوام طرفداری ازش بکنیم. شما الان مثلا وقتی میخوای اعلام کنی یه چیزی رو به شخصی، یه چیز سوم بیا ببینم غیر از این، اعلام و حیثیت اعلام به هم نزنی، یه چیزی پیدا کن میخوام به استقرار برش گردونم. ما
دو طرف بیشتر میشن دیگه، یا این میدونی یا میدونی
باریکلتا میشن. و فرض اینه که در مقام اعلامم، وقتی در مقام اعلامم یا این میدونه یا نمیدونه. اگه نمیدونه میشه افادت الحکم، اگه میدونه میشه افاده علم به حکم. حرفش حالا خیلی هم دور از آبادی نیست، یه جایی ریزکاری بشه اشکال میشینه که میگم اشکالش معلوم میشه بعدن، یه جایی ریزکاری برسیم انشالله اشکالش مشخص خواهد شد. صلی الله علیه محمد.
جزا هست بیرده؟
سبب الجزا نشسته جا خود جزا.
چونه؟
مخورمه چی شد؟ خبر بگم مخورمه به بیان دیگه غیر از اون بیانی که وقتی
نشان؟ قال قال بوشان تنير قال قال